گفتگویشون داشتید بفرمایید و بعد اگر در ادامه این گفتگو نکاتی در ذهنتون هست بفرمایید.
بله، عرض شد خدمت شما که خب بسیار نقطه دقیق و کانونی رو آقای دکتر دست گذاشتن، اونم مسئله فهم در واقع حالا بگیم اون هژمونی که در جهان مدرن هست یا بشری که صاحب اون هژمونی هست. حالا تعبیر غرب رو به کار ببریم، بعضیا میگن تعبیر سطحی است، غرب و شرق و اینا نکنید. حالا بشر اروپایی، بشر در واقع امریکایی، بشر مسلط، بشر هژمون و اندیشمندی که در ساحت اون هژمونی زیست میکنه نسبت به این سوی جهان است، یا حالا بعضی تعبیر شمال جنوب، بعضی تعبیر دیگر به کار میبرن، و اونم تعبیر در واقع نگاه سوژه ابژه است، نگاه در واقع ابژه‌وار و خود سوژه دانی و خود مرکز بینی و در واقع ابژه دیدن طرف مقابل. خب این دقیقا میتونه کانون بحث اساسی ما باشه در مدرنیته و در شرایط سیری که مدرن. الان عرض میکنم از چه منظور
اون که آقای دکتر میری دنبالش هست، من فقط خواستم این پارانتیز بازتر کنم، بعد خودشون اصلاح خواهند کرد. ایشون شاید فقط مد نظر ایشون غزه و لبنان و اینا نیست، بلکه اساسا این فراگیره.
عرض میکنم
تو فعلا این شده یک مصداق، یعنی شاید از نظر هابرماس خیلی کسای کشورهای دیگه هم همون ابژه هست.
نه این نقطه کانونیه دیگه، عرض کردم نقطه کانونی، اصلا بحث فقط غزه و اینا نیست. و اون این است که اصلا استعمار و پدیده استعمار که حالا آقای دکتر متخصص این حوزه هستند و روی مطالعات پسا استعماری اینا، من در واقع شاگرد ایشون محسوب میشم در این عرصه، از دل همین مناسبات سوژه ابژه شکل میگیره دیگه. یعنی ذهنیت در واقع خود مرکز بینی، یه سنترالیزمی برای خودش، اون جغرافیا، اون نگاه در واقع اون بشر، حالا هرچی اسمشو بذاریم، بگیم غربی، بگیم بشر مدرن اروپایی و امریکایی، خودشو مرکز میبینه، خودشو سوژه میبینه، دیگری رو دیگری میبینه، در واقع دیگری خودش ابژه، یا در واقع به نوعی این نگاه رو داره. این پیوند میخوره با اون مفهوم استعمار و تاریخ استعمار دیگه. بقید همین عرض کردم نقطه کانونی و اساسی بسیار مهمیست این. و بعد ببینیم که خب مثلا ایدئولوژی های مدرن و این سیر تحول تفکر مدرن با این چه نسبتی داره، فاشیسم با این چه نسبتی داره، خود شکلگیری امپریالیزم مدرن قطعا با این نسبت اساسی داره، و به هر حال رویکردهایی که به هر حال منجر به جهان کنونی شده و آشفتگی جهان کنونی. من بازم اشاره میکنم، بحث جلسه گذشته من دو تا نقطه کانونی داشت. یکی مسئله رادیکالیزمه، که باید رادیکالیزم هم میتونیم در دل همین تحلیل بکنیم دیگه، یعنی این تفکر چگونه به رادیکالیزم دامن زده و رادیکالیزم چگونه به در واقع اون خوی استعماری و امپریالیزم و جنگ و تجاوز و هژمونی طلبی و اقتدار طلبی و اقتدارگرایی و قص الهاز. این نقطه کانونی بود که من بخواستم از دل اون دوگانه های اشاره ای به این رادیکالیزم داشته باشم.
بله.
و یک مسئله دیگه هم بحث این است که حالا این ورده، حالا بگیم جنوب جهانی، بگیم شرق، بگیم چی، بگیم این طرفی که ابژه هست چه در واقع روی کردی داره، که این باز میشه یه نقطه کانونی دوم، یعنی همون روی کردی که به روشنفکران، جامعه مدنی، روشنفکران اکادمیک و در واقع دانشگاهیان و گروه های مرجع در این سو نسبت به آن سو داره.
الان این برداشت میکنه، ولی اون مدعی در حقیقت آیا اون هم در واقع اعتراف به این نگاه داره؟ چون ما با این همین دوگانگی مواجه هستیم دیگه. اون خودش مدعی آزادی، حقوق بشر، دموکراسی اینا میدونه، در حالی که این نگاه سوبژه و ابژه ضد دموکراسی.
ببینید قطعا در لایه‌های آکادمیک نه، در لایه‌های که رسمی و رسانه‌ای و اعلامی نه، اما اگر برید به لایه‌های ایدئولوژیک تر یه کمی عمیق‌تر بشید، نوع نگاه‌ها اون وقت اعترافاتی رو می‌بینید دیگه. یعنی مثلا شما ببینید ادبیات ایدئولوژیکی که حالا بعضن ظهور و بروز میکنه، نوع تلقی از بشر آن دگری خودش، در واقع بشری که ابژه است، بشری که چیز هست، شاید در اون به اصطلاح ویترین قضیه و اون در واقع ادبیات رسمی آکادمیک و ادبیات رسانه‌ای جهانی اینا کمتر نموده، اما وقتی برید به لایه‌های عمیق‌تر این قطعا
خاصیت رویکرد فلسفی همینه که اون ریشه ها رو میاره.
بله.
و این جاش خالیه که آقای دکتر میری هم اشاره کرد.
بله، به خاطر همینم عرض میکنم نقطه بسیار اساسی است. و مسئله دومی که حالا خوشحال میشیم از آقای دکترم استفاده بکنیم، این طرف داستان عرض کردم، یعنی مناسبات این روشن فکری و جریان آکادمیک و جامعه مدنی در این طرف که حالا شرق است، جنوب جهانی است، هر چی که هست، یا هر تعبیری که به کار ببریم، یا اون جریانی که در واقع هژمون نیست یا به نوعی موضوع سلطه است، تحت سلطه است، اسخای میکنم، این طرف مناسباتش چگونه. خب متفکرین مثل سعید، ادوارد سعید و دیگران به این طرف یه مقدار توجه کردن دیگه، که روشن فکر این سویی چگونه نگاه میکنه مسئله اورینتالیسم، مسئله در واقع رو نگاه شرق شناسانه و اون مباحثی که مطرح کردن. اینم به نظر من نقطه اساسی است برای ما که الان مایی که تحت این، ببینید این آشوب که الان ما ناظر بهش بیشتر داریم بحث میکنیم، در منطقه است به نام آسیای جنوب شرقی یا خاورمیانه، یا در واقع این منطقه هست که این نقطه در واقع یکی از نقاط جدی است که محل این نگاه سوژه ابژه بوده، محل اون مناسبات استعماری بوده، محل اون در واقع هژمونی بوده، یعنی در واقع اراده جریان هژمون بر این بوده است که در این منطقه یک هژمونی داشته باشه. و حالا ما از این منظر هم باید نگاه بکنیم که روشنفکران و متفکران و در واقع جامعه مدنی و آکادمیسیان ها و دانشگاهیان این نقطه چطور در این رابطه نگاه میکنه. یعنی یه موقعی منظر هابرماسه، یه موقع منظر روشنفکر اینجاییست. اینم به نظر من یک بحث بسیار مهم دیگریست که ما باید بهش نگاه بکنیم، چون اون روشنفکری که در اون محیط هژمون هست، در امریکا هست، اروپا هست و به هر حال حالا شمال جهانی هرچی اسمش بذاریم، او یک ذهنیتی داره، یک رویکردی داره، اما به نظر من این ور داستانم خیلی مهمه و این بعد
خیلی مهم.
نه حالا
برمیگردیم.
بله، رفت برگشتید.
جناب دکتر میری، ما از اون انتهای بحث شما فرمودید که اونقدر که ما به بحث حماسی پرداختیم، به بحث امنیت نظامی اینا پرداختیم، اصل موضوع اینجا دیده نشده. این یه نکته خیلی مهمی است و شاید برنامه سوفیا اتفاقا میخواد او خلأ رو پر کنه اگر میسر بشه براش. خب از این بحثی که شما فرمودید و ما تمرکز کردیم روی هابرماس، ما میبینیم که از دهه 40 یا دهه 50 فریادهای دکتر شریعتی رو داریم به یه معنی. از اون سوی مثلا ایران شهری آقای طباطبایی رو داریم، از یک سوی مثلا نگاه روشنفکری رو داریم. یعنی میخوام بگم این مواجهه بوده، ولی هیچ وقت ما به یک نگاه مشخصی در عرض کنم داخل ایران نرسیدیم که در مواجهه با این واقعیات کدوم نگاه واحد رو میتونیم دقیق‌تر در مقابل اون نگاه سوژه و ابژه قرار بدیم. اگر اینو یه مقداری این خلل مقدار جناب عالی، چون خیلی اوقات ما منتقد نظام سیاسی جمهوری اسلامی هستیم، این سبب شده که ما اون مسائل عمیق غرب رو نبینیم. یعنی با این عینک روشنفکران ما میرن جلو و اون اصل مسئله رو نمیتونن پیدا بکنن با یک نگاه خوشبینانه.
من همیشه برام یه سوال همیشه سوال بوده و اون سوال اینه که چرا بعضی وقتا نقاط قوت ما تبدیل به نقاط ضعف ما میشه؟
بله،
یعنی جایی که شما اتفاقا نقطه قوت داری، مثلا میگم تو تاریخ همون هم نگاه کنی هست، مثلا ما یه چیز چی میگن یه پادشاهی داشتیم، مالا آکویونلوها بوده فکر کنم، بهش میگن اوزون حسن. این قد قامت بلندی داشته، بهش میگفتن اوزون حسن و این اوزون بودن یا بلند بودنش که انه یک مسئله منفی بوده، یعنی خواستن مثلا طرف رو تخفیف بدن، گفتن ببین چه درازه. یا مثلا یه موقع شما نگاه میکنی تو جامعه ما، یعنی توی این منطقه‌ای که ما هستیم، ما آقا پیوندهای تاریخی و فکری و تمدنی با عراق داریم، با لبنان داریم، با ترکیه داریم، با جمهوری آذربایجان داریم، تو قفقاز داریم، حتی بخشای مهمی از روسیه داریم در جمهوری داغستان و چچن و این گوشو، بعد از این ور میری تا لبنان و مدیترانه و حتی خود فلسطین. یه دفعه چطور شد توی آشوب ها بود
تو این همه اشتراکات،
تو جنبش هایی که در کشور خودمون شد، یه تر شعار نقض نه لبنان جانم فدای ایران مطرح شد که انا آقا یا باید به ایران بپردازی یا باید، یعنی در یک وضعیت تقابلی قرار گرفت. تازه خیلی هم تلاش کردن از این وضعیت تقابلی بیان بیرون، تلاش کردن که بگن آقا ما به ایران فکر میکنیم، ما اصلا با اونا کار ند، یعنی اصلا اون نقطه قوت ما که بله. میراث مشترک ما هست، ما این رو نقطه ضعف خودمون کردیم. چرا چجوری این اتفاقات میفته؟ یه سوال بر آدم پیش میاد. حالا یه موقع مثلا میگم ما توی میدان جنگی، میدان مشقیم، نمیدونم تو مثلا کارهای اطلاعاتی امنیتی هست، اونجا بالاخره یه پارامترهای خودشو داره. سوال اینجاست که دانشگاه جای چه سنخ از تأملاتی؟ چرا دانشگاه غایبه؟ چرا ببین یه مثال من همیشه میزنم،
نکته مهمیه، بله
یه مثال همیشه میزنم، میگم حدود 60 سال پیش یه ایرانی، یه فرد ایرانی به نام مصطفی چمران،
بله،
که رفته در امریکا، ایشون فیزیک پلاسما خونده، قاعدتاً هم نباید دغدغه‌های تاریخی و فلسفی و بله. علوم اجتماعی و مردم شناسی و اتنوگرافیک داشته باشه. آمده از امریکا در لبنان، رفته در لبنان یک کتابی نوشته، عنوانش هست لبنان. این کتاب حدود فکر کنم 300 صفحه است. کتاب وقتی باز میکنی آقای مصطفی چمران 60 سال پیش چی کار کرده؟ آمده آقا لبنان رو از منظر اتنوگرافیک و مردم نگاری آمده تشریح کرده، مثلا چه طوایفی اینجا هستن، چه مذاهبی هستن، تقسیم بندی قدرت در لبنان چگونه شکل گرفته، چرا مثلا شیعیان باید نماینده مجلس، مثلا رئیس مجلس باشه، اون مسیحیان چرا مثلا باید رئیس جمهور یا نخست وزیر باشه، اون یکی چی، چه اتفاق، این سیستم سیاسی از کجا اومده، بعد مذاهب مختلف و طوایف مختلف در کدام نقاط جغرافیایی این کشور زندگی میکنن. یعنی شما اگه امروز یه دونه اتنوگراف بخوای، مثلا میگم از انگلیس بلند شه بخواد بره توی لبنان اتنوگرافیک بنویسه، باید همین کارا رو بکنه، مثلا مصاحبه بکنه، بگی این اونجا زندگی میکنه، زبانش اینه، دینش اینه، مذهبش اینه، دروزیه از کجا اومدن، چه نسبتی با تشیع دارن، کی مثلا در مذهبشون بعضی از اعتقاداتشون متفاوت از تشیع شده، شیعه با سنی چه فرق داره، سنی با مسیحی چه فرق داره، مسیحی مارونیت نمیدونم چرا با کاتولیکای مثلا میگم با پاپ نسبت داره، این چی جوریه، همه اینا رو تشریح کرد. 60 سال از اون روزگار میگذره، کسی این کارو کرده بود که اصلا ربطی به علوم اجتماعی نداشته، ولی ذوقش جوری بوده که و تجربه و نمیدونم حضورش در میدان که در جامعه شناسی بهش میگن فیلد ورک، مطالعات میدانی، تونسته از این آدم یه همچین شخصیتی بسازه. حالا این آدم اینو گذاشت نوشت 60 سال از اون روزگار گذشته، دانشگاه ما یه ورود نکرده به این مسئله که بابا نهایتاً میاد. البته اینم علت داره، دوتا، یه علت ساختاریه که اجازه نمیده، دانشگاه ما ساختارش به یه جوریه که به ما اجازه این که ما بریم مطالعات میدانی بکنیم نمیده. دو، اساساً دانشگاه ما بعد از نمیدونم 50 سال 60 سال چه میدونم 46 سال مثلا جمهوری اسلامی که اومده گفته زبان عربی هم زبان مهمیه در قانون اساسی، زبان دین ما، زبان قرآن و آیین ما، همه اینا رو هم گفته، زورکی هم تو تمام مقاطع مدارس هم اینا رو هم گذاشته، اما از توش دو نفر در نمیاد از این مدارس ما، از این دانشگاه ما، که بتونه چی؟ عربی یاد بگیره، بتونه تو میدان از این استفاده بکنه. عربی قرآن با عربی امروز فرق میکنه.
بله.
مثلا شما اگه میری تو لبنان اگه میخوای بگی مثلا السلام علیکم ماذا تورید، یارو بهت نگاه میکنه داره کتاب برمی میگه مثلا اونجا صحبت میخواد بگم شو بدک چی میخوای مثلا، یا میری تو عراق اگه بگی مثلا مثلا انشالله سنراکم قدم، یارو فهم میکنه داری مثلا خطبه براش میگی، یا آقا نراکم باچر نشوفکم باچر، مثلا اینا رو باید یاد بگیر. اما جالبه تو دانشگاه سوئد که اصلا نسبتی با تمدن اسلامی به معنای ارگانیک نداره، درسته یاد میگیره و فلانه نداره، شما این آقا طرف میره یک سال و نیم در دانشگاه درس میخونه، کسی که سوئدی زبان مادریش یاد میگیره، میره یک سال و نیم عربی میخونه، بعدم یه سال 6 ماه مثلا میره توی کشور عربی، این آقا میشه متخصص زبان عربی. خب بابا نشون میده که شما یه سری متدهای آموزش تو دنیا ایجاد شده، از اون متدا یاد بگیر، اونا رو یاد بگیر. دانشگاه ما کلن اصلا مثل که غایبه در مسائل، روی
کرد استراتژیک نداره به این موضوعات،
اصلا به مسائل مهم و بنیادینی که از قضا نسبت داره با اقتصاد ما، نسبت داره با فرهنگ ما، نسبت داره با سیاست ما، نسبت داره با وضع کنونی ما. آقا شما رفتی مثلا میگم به قول خودتون میگی 40 سال 45 سال سرمایه گذاری کردی در مثلا در این منطقه که اسمش محور مقاومت.
بله.
و این محور مقاومت، بابا مقاومت که فقط مقاومت نظامی امنیتی نیست، مقاومت اقتصادی باید باشه، اجتماعی
فرهنگی
باشه،
هست.
فرهنگی باشه، آموزشی باشه، شما از همه اینا غفلت کردی. خب این کجا باید مورد تأمل قرار بگیره؟ این که مثلا میگم تو خطبه های نماز جمعه که مورد تأمل قرار نمیگیره، تو مسجد که مورد تأمل قرار نمیگیره، تو دانشگاه قرار میگیره. حوزه چی میگن یه دورنمایی برای خودش داره، مثلا اعتقادات و اینها رو
دانشگاه ورود نکرده است.
نکرده. بله. چرا نکرده؟ چون اساسا اون چیزایی که نقطه قوت ماست در موردش تعامل نشده و اون چیزی که به نظر من میخوام اگر شد تو
بله.
این که آقا محور مقاومت محور چیه؟ محور چه چیزیه؟ ما وقتی میگیم محور مقاومت یه دفعه فکرمون میره روی مثلا
مقاومت در مقابل چی؟
آره. بعد این مقاومت قراره از چی مثلا چی میگن سیانت بکنه، دنبال چیه، چه چیزی رو داره ازش سیانت میکنه. این محور مقاومت فقط اون ظاهرش که نیست، یه باطنی داره، اون باطنش در طول تاریخ شکل گرفته. یقین بدون اگر اسرائیل و اگر امریکا تمام مثلا چه میدونم ساختارهای لبنان و نمیدونم فلسطین و سوریه و عراق همه چیزش از بین ببره، اون چیزی که بهش میگن محور مقاومت، همه رو فکر کن میگن فرض محال نیست.
بله.
از بین برد، همه رو از بین برد. حالا فردا که اون لبنانی بلند میشه، یعنی دیگه ارتباط بین ایران و لبنان کنده میشه، از بین میره، یعنی واقعا دیگه ارتباطی وجود نخواهد داشت. روم مگه باقی مونده؟ روم که مثلا 2000 سال پیش 1600-700 سال پیش، چرا کشورهایی که به نوعی در حوزه روم و مثلا امپراتوری روم و یونان بودن هنوز اینها به هم دیگه وصلن؟ چون یه عقبه تاریخی تمدنی داشتن.
اون رویکرد تمدنی رو ما نتونستیم ببینیم. خب یه فاصله میگیریم استاد، برمیگردیم. شما میگه خب جناب دکتر کیانپور، آقای دکتر میری به نظرم که بحث رو هدایت کردن به سمتی که ما به دنبال اون هستیم، چون دو وجه داره. یه وجه بحثی که ما اینجا با هم داریم، یکم شنونده هایی که ما الان نمیبینیم، اونها هم نشستن که تای این بحث بالاخره چی میخواد بشه، چون صرفا اگر ما بحث های نظری بکنیم ولی منتج به نتایج نشه، شاید شنونده نتونه اون نتیجه رو بگیره. آقای دکتر میری چه در بخش اول صحبتاشون چه در بخش دوم دو تا نتیجه به نظرم مهم گرفتن. در بخش اول فرمودن که آقا اصلا این روی کرد و این انقلابی که در نگاه هابرماس و امثال رخ داد، نوع نگاه و نگرشی که به انسانهای خارج از اون کشورهایی که حالا القاب توسعه یافته میگیرند و اینها، و نه تنها ما رو در حال توسعه تلقی نمی کنن، اساسا یه شیعیتی می بینن. خب مشخصه که این نگاه چه نگاه خطرناکی هست اگر ما این رو نتونیم بشکافیم. در بخش دوم دکتر فرمودن که آه ببینید این مسئله که در منطقه رخ داده، خب ریشه در همون نگاه اول هست، ولی ما خودمون هم مواجهه درست نتونستیم پیدا بکنیم. یعنی ما یه سطح در واقع یا یه بعد از ابعادش رو دیدیم. اون اشتباه نیست ولی به تعبیری عمیق نیست، یعنی اون مبانی اصلی این موضوع رو در بر نمیگیره که مثلا مقاومت چه دستاوردهای غیر امنیتی، غیر نظامی یا غیر حماسی میتونه
مواجهه فرهنگی،
بله فرهنگی، اقتصادی. اصلا وقتی شما مؤلفه‌های قدرت رو تو مقاومت شکل بدی، مؤلفه‌های قدرت یکیش اقتصاد، یکیش محیط زیسته، یکیش نمیدونم عرض کنم گردشگری، یکی اقتصاد. عرض کنم که حالا اگر شما اینجا مطلبی میخوایی بفرمایید تو این موضوع که آیا الان ما مواجهه درست اساسا داریم با این موضوع، موانع ما چه هست؟ ایشون فرمودن دانشگاه صلاحیت داشته ورود کنه ولی نکرد.
عرض شد خدمت شما که من باز برمیگردم مسئله رئالیسم و نگاه رمانتیک که جلسه گذاشتم عرض کردم اینجا عرض میکنم. از منظری که دقیقا آقای دکتر میری هم اشاره داشتن بهش، یعنی عدم مواجهه صحیح ما منتها این عدم مواجهه صحیح ما کدوم ما، هم اینجا میتونیم عرصه حکمرانی رو یک نقدی بکنیم،
درست،
و هم میتوانیم عرصه روشنفکری و در واقع جریان اکادمیک و مجموعه عقبش که میشه جامعه، مجموعه جامعه مدنی و اینها رو، این عرصه رو در واقع یک نقدی داشته باشیم. به نظر میرسه در هر دو عرصه ما ضعفایی داشتیم. حالا نقد حکمرانی که معمولا انجام میشه، هم ما انجام میدیم هم دوستان انجام میدن، و واقعا ضعف‌هایی در نوع مواجهه حکمرانی هم در سیاست‌های فرهنگی ببینید، هم در ما الان هم در خود رویکرد فرهنگیمون نسبت به جهان اسلام یک، و حوزه پیرامونی خودمون که مقاومت هم در واقع جزءش میشه، یک در واقع سیاست واحد دقیق منسجمی نداشتیم. یه عده‌ای به اصطلاح یه رویکردی رو با آسیب‌های مطرح کردن که حالا باز اونجا مثلا در رویکردهای، حالا من یه بحث مستوفایی داشتم، آقای دکتر میری هم خاطرشون هست، در این باب مثلا در باب رویکرد امتگرایانه، رویکرد امت به نگاه به امت و مفهوم امت، یه عده‌ای حالا با گرایش‌های سیاسی بیشتر نگاه کردن، از اون زاویه فرهنگی غفلت کردن، باز یک نگاه رادیکال و در واقع افراطی در آن سو شکل گرفته، صورت‌های تندی، حالا نه نمیخوام وارد اون بحثو بشم، تحت عنوان ایران شهری اونها گاهن یه مواجهه تندی با این شکل گرفته، و از اون طرف یک فرصت‌های فرهنگی رو ندیدن، یک نوع مواجهه‌ای رو صورت بندی کردن که آسیب‌های جدی داره، در هم در بعد فرهنگی هم در اون مناسبات فرهنگی منطقه‌ای برای ما، هم در فرصت‌های فرهنگی منطقه‌ای و جهانی برای ما، که حالا من مفصله، اون بحث کاملا مفصله و نمیخوام بهش بپردازم. خب این یک آسیبی است که در درون حکمرانی میشود جستجو کرد. اما شرایطی که الان ما درش هستیم، فقط بحث مقاومت یک بحث در واقع مختصر و مفیدی نیستش. خب ما، من باز با اشاره به اون بحث گذشتم عرض میکنم که نوع مواجهه روشن فکران و در واقع دانشگاهیان ما با اون سمتی که داره او رو ابژه میبینه، یعنی با اون خود سوژه پندار، اون جهان خود سوژه پندار، اون جریان در واقع به نوعی با یک عقبه نگاه استعماری چیه؟ آیا واقعا مواجهه درستی است؟ اینجا هم به نظر من ما هر چند قفلت هایی در حوزه حکمرانی داشتیم و حتما نقد حکمرانی هم میکنیم و تردیدی هم نیست، اما در بعد روشنفکران و جریان آکادمیک هم باید خیلی صریح ورود پیدا بکنیم. واقعیت این است که اینجا هم باز اون مسئله نگاه نچندان واقع بینانه و رئالیستی و نگاه رومانتیک و تا یه حدی نگاه عاشقانه رو ما داریم از این سمت به اون، یعنی حالا اون تعابیر خیلی کلی و کلانی تحت عنوان غرب زدگی اینا به کار رفته، من نمیخوام به کار، چون تعابیر غیر منقح هست، من نمیخوام اونا رو به کار ببرم و اساسا هیچ وقتم اون تعابیر رو به صورت غیر منقح به کار نمیخوام. اما واقعیت این است که آنچه که آقای دکتر میری به درستی اون نقطه کانونی رو اشاره کردند و من بهش پرداختم، این از استعمار به عنوان زاده اون نگاه سوژه ابژه، استعمار و مناسبات استعماری به عنوان زاده و نگاه استعماری به عنوان زاده اون نگاه سوژه ابژه یه واقعیت، و استعمار زدگی هم در این سو، در هم در خود کشور ما که این جریان روشنفکری و جریان که حالا باید بگیم روشنفکری آکادمیک، روشنفکری غیر آکادمیک، یه سابقه 150 ساله‌ای داره دیگه. یه واقعیت مسلطی در بخشی از این هست به نام استعمار زدگی، این واقعیت، و این یک بخشی از اون مواجهه این جریان رو میشه ذیل این دید و تعریف کرد و در واقع بهش پرداخت، که یکی از وجوه اصلیش عرض کردم اون نگاه، نفی اون نگاه رئالیستی است، همون ندیدن ظرفیت هاست که و بعضن وارونه کردن ظرفیت هاست که آقای دکتر بهش اشاره کردن، و یک بحث دیگر اون نگاه رومانتیک و عاشقانه. و ببین الان در این ظرفی که این جریان مقاومت شکل گرفته، فراتر از این هست داستان، داستان این است که بالاخره هژمونی چگونه خواهد شد. ما یه هژمونی نظمی داشتیم از ابتدا، از قرن 19 بعد آمد در قرن 20 و بعد در پایان جنگ جهانی دوم در واقع اون جنگ سرد رو صورت بندی کرد، نظام دو قطبی خیلی روشن در واقع مناسباتش ظهور کرد. بعد در تا آغاز دهه 90، آغاز دهه 90 دیگه اون نظم دو قطبی فرو پاشید و اتحاد شوروی فرو پاشید و جهان تک قطبی و بعدم ادعای پایان تاریخ و کذا و کذا و جهان در واقع سرمایه‌داری نولیبرال در هژمون شده و در واقع این پایان تاریخ است و بحثای فوکویاما و که حالا بعدن هم خودش عدول کرده، میدونید چند سال پیش از اون در واقع روی کرده سفت و سختش نسبت به سرمایه‌داری و نولیبرالیزم بمانه. خب الان ما در چه وضعیتی هستیم؟ من میخوام عرض بکنم که حالا به هر حال کسانی که در حوزه فیوچرولوژی و آینده پژوهی و پژوهشگرانی که در همون قرن